کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
وقتی بهار با رنگهای زرد و سبز و صورتیش به خیابان تیر رسید، لولیتا دیگر کامل شیفته بازیگری شده بود. در یکی از روزهای یک شنبه، بخت با من یار بود و در هتل والتون خانم پرت را دیدم که داشت با چند نفر نهار می‌خورد. او هم از همان دور متوجه نگاه من شد و هیجان زده شد. وقتی لولیتا حواسش نبود، با احتیاط و به شیوه ای تئاتری دستهایش را به هم می زد. از تئاتر به خاطر رویکرد باستانی و پوسیدهش بیزارم. تئاتری که مراسم و آیین عصر حجر و یاوه های زندگی اشتراکی را از نگاه تاریخی نشان می دهد، گرچه گاهی خواننده های پستو نشین نابغه هایی چون شاعران دوره الیزابت را از این تئاترها بیرون می‌کشند. راستش چون درگیر کارهای ادبی خودم بودم، نتوانستم همه بخش‌های نمایش انچنتند آنترز، شکارچی‌های افسون شده را بخوانم. منظورم همان نمایشی است که در آن به دلورس هیز نقش دختر کشاورز را داده بودند. در این نمایش لولیتا نقش جادوگر جنگل یا دیانا را بازی می کرد. جایی از بازی کتابی درباره هیپنوتیزم به دستش می رسید و شماری از شکارچی های گم شده را به خوابی خوش فرو می برد تا اینکه سرانجام نوبت خودش می شد و گیر ورد و جادوی شاعر سرگردانی می افتاد که این شاعر منادال بود. از پاره های مچاله شده و بد تایپ شده لولیتا که اینجا و آنجای خانه پخش بود، از آن نمایش همین را دریافتم. همنامی اتفاقی این نمایش با آن هتل فراموش نشدنی برایم جالب و اندوه‌آور بود. فکر می‌کردم بهتر است موضوع این همنامی را به این جادوگر افسون کنندم یادآوری نکنم تا مبادا مرا به احساساتی بودن متهم کند و بیش از رنجی که از بیتوجهیش نسبت به این همنامی می بردم آزارم دهد. به نظرم می آمد که این نمایش کوتاه هم یکی از نمونه های بینام و نشان افسانه های پیش پا افتاده بود. البته می شود فرض کرد که صاحب هتل در جستجوی نامی گیرا برای هتلش بوده که فقط از خیال پردازی تصادفی نقاشی درجه دو نقشگر روی دیوارهای هتل اثر پذیرفته و بیدرنگ این اسم را برای هتل برگزیده و از پی آن نام نمایش هم از روی اسم هتل انتخاب شده است. اما من ساده لوح و نیکندیش جور دیگری تصور می کردم و بیان که به این موضوع فکر کنم، خیال می کردم نقشگر روی دیوار، نام هتل و اسم نمایش همه از منبع مشترکی برداشت شدند، از سنتی بومی، و من بیگانه و ناآشنا به آداب و سنت‌های مردم نیو انگلند چیزی از آن نمی‌دانم. در نتیجه گمان می‌کردم خیلی عادی، می‌فهمی که خیلی بی اهمیت به همه اینها. گمان می‌کردم که این نمایشک لعنتی نمونه است از خوراکی ذهنی برای نوجوانها که بارها تنظیم و باز تنظیم شده، مثل نمایشنامه هانسل و گرتل اثر ریچارد راو یا نمایشنامه زیبای خفته کار دروسی دو یا نمایشنامه لباس نو امپراتور نوشته موریس ورمانت و مری ین راملمیر. همه اینها در کتاب تئاتر برای دانش آموزان بازیگر یا در کتاب بیانمایشی اجرا کنیم یافت می شوند. کوتاه سخن نمی دانستم که نمایش نامه انچنتند هانترز شکارچی های افسون شده خیلی نو است و نخستین بار 3 یا 4 ماه پیش از آن روشن فکر نماهای نیویورکی تولیدش کردند. البته اگر هم می دانستم برایم اهمیتی نداشت. به نظر پروفسور هامبرت گیرا این نمایشک از آن نوع کارهای تخیلی بسیار غم‌انگیز بود با تقلید و بازگویی هایی از کارهای لنورد مند و مترلینگ و چند نمایش نام نویس خیالباف بریتانیایی. توضیح: منظور ناباکوف سر جیمز اوبری، رمان نویس و نمایش نام نویس اسکاتلندی است که پیتر پان و بوسهی برای سیندرلا را نوشت و همچنین لوئیس کرول. ادامه داستان: شکارچی های کلاه قرمزی اونیفورم پوش که یکیشان بانکدار بود، دیگری لوله کش، سومی پلیس، چهارمی مردشور، پنجمی بیمه‌گر، ششمی جانی فراری، گوناگونی را می‌بینی؟ هر کدام در دره کوچک دالی دوچار دگرگونی کامل ذهنی می‌شدند و زندگی واقعیشان را فقط در خواب یا کابوسی به یاد می‌آوردند و از این خواب و کابوس به کمک دیانای کوچک بیدار می شدند. اما تکارچی هفتم احمقی با کلاهی سبز شاعری جوان بود و اصرار داشت جادوگر دیانا و سرگرمی هایش رقصاندن پریها، جنها و غولها از نوآوری های خود او بوده و با این پافشاری دیانا را می آزرد. توزیع شکارچی هفتم، تصور می شود شکارچی هفتم خود نمایش نام نویس است. ادامه داستان: به نظرم سرانجام دلورس پابرهنه بیزار از پافشاری شاعر، مونا را با شلوار راه راهش به مزرعی پدری در پشت جنگل پریلوس می برد تا به آن شاعر لافزن ثابت کند که او حاصل تخیل شاعر نیست بلکه دختر ساده روستایی است. بوسه لحظه پایانی نمایشم قرار بود پیام عمیقی را برساند. خیال و واقعیت در عشق به هم پیوند می‌خورند. می‌دانستم که کار عاقلانه این است که جلوی لولیتا نمایشنامه را نقد نکنم، زیرا او سخت درگیر چگونه بازی کردن و ظاهر شدن روی صحنه بود. لولیتا به شیوه گیرا دست‌های باریک فلورانسیش را روی هم گذاشت، مژه زد و از من خواهش کرد که مثل بعضی از پدر و مادرهای مسخره برای تماشای تمرین نمایش به مدرسه نروم، چون می‌خواست مرا در بازی کامل شب اول نمایش شگفت زده کند. دلیل دیگرش هم این بود که من همیشه در کار او دخالت می کنم و حرفهای اشتباه می گویم و کر و فرش را جلوی دیگران خراب می کنم. اما از سوی دیگر من و لو تمرین نمایش خیلی ویژه‌ای داشتیم. قلبم، وای قلبم. یکی از روزهای ماه مه بود و دوروبرم پر بود از رفت و آمد و سر و صداهای خوشی که من متوجه آنها نبودم و هیچ کدامشان به حافظم نفوذ نمی کرد. و وقتی در غروب آن روز لو را دیدم، کف دستش را به تنه مرطوب درخت قان جوان کنار چمن جلوی خانه من فشار داده بود و می کوشید تعادل دوچرخش را حفظ کند، لحظه‌ای چنان از چهره شاد و خنده مهربانش جا خوردم که گمان کردم همه مشکلات میان من و او حل شده است. ناگهان گفت: اسم آن هتل یادت می آید؟ آره بابا، خوب می دانی کدام را می گویم. چروکی به دماغش انداخت. آن هتلی که توی سالن ورودیش ستونهای سفید داشت و یک بوی مرمری. ای بابا، میدانی؟ با صدای بلند نفس عمیقی کشید. همان هتلی که توی آن بی سیرتم کردی. خیلی خوب، از این موضوع میگذریم. منظورم این است که اسم آن هتل پچ پچ کنان انچنتد هانترز نبود؟ چرا بود؟ نبود؟ متفکرانه بود؟ و با خنده توفنده و شادمانه‌ای صاف از سربالایی سرخ فام براق تا ته خیابان رفت و برگشت و با قیافه آرام و دستی روی دامن گلدارش و پاهایش روی رکاب ایستاد. توضیح پایان جمله که متفکرانه می‌پرسد بود. خوشی لولیتا از آن جهت است که می داند اسم نمایشنامه به افتخار او و حضورش در آن هتل انچنتد هانترز گذاشته شده. 14. به خاطر علاقه لو به رقص و هنرهای نمایشی به او اجازه دادم به کلاس پیانو دوشیزه امپرور، اسمی که ما استادان فرانسوی برای آسانی اینطوری تلفظ می‌کنیم، برود. توضیح: میس امپرور اسم معلم موسیقی اما بواری است. اما بواری پیش شوهرش وانمود می‌کرد که به کلاس موسیقی می‌رود، ولی به واقع این زمان را با عاشقش لئون می‌گذراند. اشاره به رمان گوستاف فلوبر. ادامه داستان. لو باید هفته دو بار با دوچرخش به خانه سفید کرکر آبی او در یک مایلی بیردزلی می رفت. آخرین جمعه شب ماه مه، یک هفته پس از آن شبی که لو نگذاشت به تماشای تمرین نمایشش بروم، وقتی داشتم دوروبر مهره شاه شطرنج گوستن را پاکسازی می کردم، تلفن زنگ زد. توضیح: گوستاو چون لولیتا همان کاری را می کند که اما بواری کرده، اسم گوستاو فلوبر در خاطر هامبرت است. ادامه داستان. دوشیزه امپرور بود و می خواست بداند که آیا لولیتا سه‌شنبه بعد می تواند به کلاس پیانو برود یا مثل امروز و سه‌شنبه پیش نمی رود. گفتم با کمال میل می آید و به بازی برگشتم. همانطور که خواننده می تواند حدس بزند، تمام قوای ذهنی و دماغی من آسیب دید و پس از یکی دو حرکت بعدی گستن، از پس لایه اندوهی که مرا فرا گرفته بود، ناگهان متوجه شدم که با یک حرکت دیگر او وزیرم خورد می شود. خود او هم متوجه شد، ولی چون فکر میکرد که ممکن است دامی از سوی حریف حقبازش برایش گسترده شده باشد، یکی دو دقیقه دودل بود و فوت فوت و خسخس میکرد و آرواره هایش را تکان میداد. حتی چند بار دزدکی به من نگاه کرد و تردیدآمیز انگشتان چاق و خمیدهش را تا نیمه راه پس کشید. برای خوردن وزیر خوشمزه دلش پر می کشید و جرأت نمی کرد آن را بردارد، اما ناگهان روی آن شیرجه زد. خدا می داند که این اتفاق چقدر او را برای حرکت ها و بازی های بعدی شجاع کرد و من یک ساعت تمام بیروح به حرکت بعدی فکر می کردم. پیش از آن که لقلق کنان از پیش من برود، پیاله برندیش را تمام کرد. معلوم بود که از نتیجه بازی خوش و خرم است. دوست بیچاره من، تو را دیگر ندیدم و گرچه احتمال اینکه کتابم را ببینی بسیار کم است، اجازه بده دستت را با مهربانی بفشارم و سلام دخترک هایم را به تو برسانم. دلورس هیز را پشت میز آشپزخانه دیدم که به دستنویس نمایشنامه خیره شده و قطعه شیرینی پای می‌خورد. با ورود من به آشپزخانه چشمایش را از روی نوشته برداشت و با بیروحی مقدسی به چشمای من خیره شد. وقتی از کشف من از فرارش از کلاس پیانو آگاه شد، با شرمی ساختگی در چهره گفت می‌داند که بچه بدی است، اما نمی توانسته در برابر فریبندگی کاری که برایش پیش آمده خودداری کند. به همین دلیل ساعتهای کلاس موسیقیش را به این کار اختصاص داده. آه خواننده، خواننده من. به پارکی در آن نزدیکی رفته بود تا با مونا صحنه سحرآمیز جنگل را تمرین کند. گفتم بسیار خوب و مخفیانه به سمت تلفن رفتم. مادر مونا گوشی را برداشت. آره همین جاست. و با خنده خونسای مادرانه و خوشنودی مؤدبانه‌ای با صدای بلند گفت روی پشت خط است. و لحظه بعد مونا خشخش کنان پای تلفن آمد و بی وقفه و با لحنی یک نواخت و نامهربان به خاطر کاری که روی کرده بود یا چیزی که گفته بود شروع کرد او را سرزنش کردن که حرفش را قطع کردم. بیدرنگ با لحن فروتن و شهوت انگیز کنترالتو گفت بله آقا، واقعا آقا باید من را به خاطر این کار اشتباه سرزنش کنید. چه شیوه سخنوری، چه وقاری. راستش را بخواهید خیلی احساس بدی برای این کار دارم. یا درست مثل روسپی‌های کوچک به حرفایش ادامه داد. بدین ترتیب سینه صاف کنان و با دل تپش از پله‌ها پایین رفتم. لو توی اتاق نشیمن روی صندلی راحتی محبوبش ولو شده بود و گوشه ناخنش را می جوید و با نگاهی بی احساس و وهم‌آمیز مرا مسخره می کرد. پاهای برهنش را دراز کرده بود و در تمام این مدت چارپایه ای را که زیر یکی از آنها بود تکان می داد. ناگهان متوجه شدم که نسبت به دو سال پیش نخستین باری که او را دیدم چقدر عوض شده. به همین دلیل پر از دلهوره و نفرت شدم. آیا همه این تغییرات در همین یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاده؟ دلسوزی؟ بیگمان اینها همهش فکر و خیال بود. لو درست در مرکز میدان خشم جوشان من نشسته بود. مه شهوت و خوشی کامل برچیده شده بود و به جایش پرتوهای وحشت میتابید. آه که چقدر تغییر کرده بود. ظاهرش مثل دخترهای دبیرستانی نامرتب زننده‌ای بود که با انگشت‌های کثیفشان لوازم آرایش هم دیگر را به صورت‌های نشستهشان می‌مالند و برایشان مهم نیست که لایه‌ای از کثیفی و کورک‌های چرکی را از پوستی به پوست دیگر منتقل می‌کنند. وای آن پوست شکوف گون نازک و صاف در روزهای پیش چه زیبا بود. و وقتی سر آشفتش را روی زانویم می چرخاندم و با او بازی می کردم زیر قطره‌های اشکش می درخشید. حالا جای آن درخشش خوب و ساده را پوست گل انداخته خشنی گرفته بود. دور سرخی پای پرهای بینی نفرت انگیزش که بومیان منطقه آن را سرمازدگی می نامیدند به رنگ صورتی آتشینی در آمده بود. وقتی نگاهم را با وحشت پایین آوردم این سرخی خود به خود به روی رانش غلطید. آه چقدر پاهایش رشد کرده و براق و عضلانی شده. با چشمای فاصله دار خاکستری رنگ زلال و تا اندازه قرمز به من نگاه می کرد. در آن چشمها این فکر نهان را خواندم که دیدی حق با مونا بود و اینکه این لولیتای یتیم می تواند مرا لو دهد بی آنکه ذره ای تنبیه شود. چه سخت در اشتباه بودم و چقدر خشمگین. هر چیزی از او نفوذ ناپذیر شده بود و کفرم را در می آورد. پاهای خوش فرم قویش، کف کثیف جوراب سفیدش، ژاکت کلوفتی که در این اتاق بسته پوشیده بود، بوی تنش که مثل بوی زنهای جوان بود و به ویژه صورت بنبستش با آن سرخی عجیب و رژ لبی که تازه زده و کمی از قرمزیش روی دندانهای جلو اومالیده شده بود، ناگهان با یادآوری خاطری وحشتناکی سرم سود کشید. یادآوری تصویر نه مونیک بلکه روسپی دیگری در آن اتاق زنگ دار سالهای دور که یکی او را به این اتاق آورده بود. پیش از آن که من فرصت فکر کردن داشته باشم و ببینم که این کم سن و سالی او ارزش آن را دارد به بیماری وحشتناک جنسی مبتلا شوم یا نه، همان دختر بیمادری که گونه برجستش سرخ شده بود، دندانهای جلوی دهانش بزرگ بود و تکه روبان قرمزی از لای موی قهوه‌ای روستاییش آویزان بود. لو گفت: خب حرف بزن، تأیید او راضیت کرد؟ گفتم: بله، خیلی هم خوب. و من شک ندارم که شما دوتا با هم نقشه کشیده بودید. راستش شک ندارم که تو همه چیز را درباره رابطه من و خودت به او گفته ای. راست میگویی؟ خودم را مهار کردم و گفتم: دلورس، این داستان باید همینجا تمام شود. آمادم که تو را از بیردزلی بکشم بیرون و ببرم جایی زندانیت کنم. خودت میدانی کجا. این داستان باید همینجا تمام شود. آمادم تو را از اینجا ببرم. وقت بستن چمدان هاست. این باید تمام شود یا هر اتفاقی ممکن است بیفتد. هر اتفاقی ممکن است بیفتد؟ آره؟ چارپایه ای را که با پاشنه پایش تکان می داد چنگ زدم و پایش تالاپ به زمین افتاد. فریاد زد: آهای، اینقدر تند نرو. من هم داد زدم: اول اینکه بدو برو بالا. و همزمان او را گرفتم و به سمت بالای خانه کشندم. چند دقیقه صدایم بلند بود و هر دو فریاد می زدیم و او حرفهایی می زد که نمی شود نوشت. گفت از من بیزار است. اداهای زشت در می آورد. لبهایش را پر از باد می کرد و صداهای شیطانی در می آورد. سپس گفت: وقتی مستأجر مادرش بودم چند بار سعی کردم به او تجاوز کنم. پشت سر آن گفت مطمئن است که مادرش را من کشتم. در ضمن همین حالا با نخستین مردی که از او بخواهد خواهد خوابید و من هم هیچ غلطی نمیتوانم بکنم. گفتم برود طبقه بالای خانه و همه جاهای پنهانی اتاقش را به من نشان دهد. صحنه پر جنجال و نفرت انگیزی بود. مچ قلمبش را گرفته بودم و او هم به چپ و راست میپیچید و میکوشید دستش را به نقطه‌ای برساند که دست من ضعیف شود و در این لحظه مناسب خودش را از چنگ من برهاند. اما من او را محکم گرفته بودم، راستش آنقدر محکم که بد جوری به او آسیب رساندم. امیدوارم به خاطر این کار دلم سیاه شود. یکی دوباری هم بازویش را ناگهان تاباند، چنان شدید که ترسیدم مچش بشکند. همزمان با آن چشمهای فراموش ناشدنیش چنان به من خیره نگاه می کرد که خشم و اشک آدم را در می آورد. صداهای من صدای زنگ تلفن را گم می کرد و همین که در لحظه ای متوجه صدای زنگ تلفن شدم او هم از زیر دست من در رفت. گویی تلفن من با بازیگران فیلم ها مشترک بود. در این صحنه ها خدای فیلم، فیلمنامه نویس، به موقع به یاری می آید. این بار همسایه خشمگین سمت چپی بود. ظاهراً پنجره شرقی اتاق نشیمن کاملا باز بود، اما کرکره ها خوشبختانه تا پایین کشیده شده بودند و پشت این کرکره ها شب سیاه و مرطوب بهار ناساز نیو انگلند نفسش را در سینه نگه داشته بود و به ما گوش می داد. من همیشه خیال می کردم آن نمونه از پیر دخترهای چون ماهی گندیده با افکاری فاسد در نتیجه آمیزش بیرون گونه‌ای ادبیات داستانی مدرن به وجود آمدند، اما حالا مطمئنم که خانم سمت چپی نجیب نما و هیز ما که برای روشن کردن هویت ناشناختش بهتر است اسم واقعیش را بگویم، دوشیز فنتون لبون، سرش را تا کمر از پنجره بیرون آورده بود و در تلاش بود که علت دعوای ما را دریابد. این جار و جنجال هیچ معنی ندارد. گوشی تلفن قات قات می کرد. ما اینجا در خانه های همسایه‌داری و اجاره‌ای زندگی نمی کنیم. باید تأکید کنم برای سر و صدای بلند دوستان دخترم عذرخواهی کردم. جوانها را که میشناسی. گوشی را روی جایش گذاشتم تا یک و نیم قاط باقی مانده دیگرش را از گوشم دور کنم. پایین خانه در توری محکم به هم خورد. لو فرار کرد. از قاب پنجره راه پله ها شبح کوچکی شتابان لابلای بوته ها جا به جا شد. نقطه نقره‌ای در تاریکی، قاب چرخ دوچرخه‌ای حرکت کرد، لرزید و لولیتا رفت. از قضا آن شب اتومبیلمان توی مکانیکی مرکز شهر بود. هیچ چاره جزی نداشتم که فراری بالدار را با پای پیاده دنبال کنم. حتی حالا پس از آن که بیش از 3 سال از آن روز هن و هن کنان سپری شده، نمیتوانم آن خیابان را در آن شب بهاری که درختانش دیگر پر از شاخ و برگ شده بودند بدون حمله ای از وحشت تجسم کنم. دوشیز لستر جلوی ایوان ورودی پرنورشان همراه با سگ پاکوتاه و باد کرده دوشیز فبیان قدم می زد. مستر هاید نزدیک بود او را بیندازد. توضیح: مستر هاید منظور خود هامبرت است. اشاره است به داستان دکتر جکیل و مستر هاید اثر رابرت لوئیس استیونسن. در آن داستان هم مستر هاید دختری را می اندازد. در اینجا هامبرت خودش را نیمه اهریمنی شخصیت دوگانه داستان استیونسن می داند. ادامه داستان: 3 قدم می دویدم و 3 قدم راه می رفتم. بارانی نیم گرم شروع به باریدن کرد. قطره‌هایش روی برگ‌های درخت شاه بلوطی تبل می‌زدند. در پیچ بعدی جوانی که خوب دیده نمی‌شد لولیتا را به نرده‌های آهنی چسبانده و نگه داشته بود و می‌بوسید. نه، لو نبود. اشتباه. انگشتانم هنوز مورمور می‌شدند و می‌دویدم. کم و بیش نیم مایل به سمت شرق شماره 14 خیابان تیر کوچه‌ای خصوصی است و از پی آن خیابانی است که تیر را قطع می کند و یک راست به سمت شهر می رود. جلوی در نخستین داروخانه دوچرخه قشنگ لولیتا را دیدم و خاطرم آسوده شد. به جای آن که در را به سمت داخل فشار دهم، به سمت بیرون کشیدم. فشار دادم، کشیدم، فشار دادم و وارد شدم. ببین، 10 قدم آن سوتر از پشت شیشه اتاقک تلفن لولیتا، خدای ذهنی هنوز با ماست، با دستش کاسه‌ای درست کرده بود و گوشی را گرفته بود. با اعتماد به نفس روی آن خم شده بود و از شکاف چشمهایش به من نگاه می‌کرد. بیدرنگ گوشی در دست به من پشت کرد، تند آن را سر جایش گذاشت و با حرکتی نمایشی از اتاقک بیرون آمد. نزدیک که شد با زرنگی گفت: داشتم خانه را می گرفتم چون یک تصمیم عالی گرفتم، اما اول برایم یک نوشیدنی بخر پاپا. لولیتا دختر بی حال و حوصله پشت پیشخان را که داشت توی لیوان یخ می گذاشت، کوکاکولا را روی آن می ریخت و سپس شربت آلبارو را به آنها اضافه می کرد، تماشا می کرد و من دلم از درد عشق منفجر می شد. آن مچ دست کودکانه، کودک ماه من. آقای هامبرت، بچه ماهی دارید. هر وقت از اینجا رد می شود ما از او تعریف می کنیم. آقای پیم هم پیپا را تماشا می کرد که داشت نوشیدنیش را با نی می مکید. توضیح: مستر پیم پاسس بای نمایشنامه است از ای ای ملن دوبلینی و نیز پیپا پاسس نمایشی شعرگونه از رابرت براونینگ. ادامه داستان: من همیشه اورموند کار دوبلونی ارجمند را ستودم. پانویس: این جمله به فرانسه آمده. با آوردن واژه اورموند در این جمله فرانسوی، واژه‌ای که در زبان فرانسوی نیست و نام هتلی در رمان اولیس است، به خواننده می‌رساند که منظورش از دوبلینی ارجمند جیمز جویس است. شاید منظورش از این جمله و ستایش جویس سبک نوشتار آزاد جویس است که از هر جنبه‌ای از زندگی می‌نویسد و این سبک در آفرینش شخصیت سرگردان و اعترافگری چون لولیتا اثر گذاشته است. اورمونت کلمه لاتین است به معنای بیرون از این دنیا. ادامه متن. باران حالا دیگر تند و شهوت‌انگیز شده بود. لو همینطور که دوچرخش را میراند و در کنار من میامد گفت ببین، میامد و یکی از پاهایش را روی پیاده روی تاریک و براق میکشید و حرف میزد. ببین، من تصمیمی گرفتم. نمیخواهم بروم مدرسه. من از آن مدرسه متنفرم. من از آن نمایش متنفرم. واقعا متنفرم. دیگر بر نمیگردم. یک مدرسه دیگر پیدا کن. بیا همین الان از اینجا برویم. دوباره به یک سفر دراز، اما این بار هر جا من بگویم میرویم. باشد. سرم را تکان دادم. لولیتای من. دوباره پرسید من انتخاب میکنم؟ کمی کنارم تلو تلو خورد و سپس به زبان فرانسوی پرسید موافقی؟ فقط زمانهایی که دخترک خوبی میشد به زبان فرانسوی حرف میزد. باشد، موافقم. حالا بپر لنور، وگرنه خیس خواهی شد. سیلی از عشق سینم را پر کرد. توضیح: به باور برخی از اهل ادب این بیت شعر از ادگار آلن پو است. آلفرد آپل معتقد است که اشاره است به بیتی از چکامه پرشور گاتفرید آگوست برگر، شاعر آلمانی قرن 18. هامبرت معروف ترین بیت این شعر را واگو می کند که از زبان روح شخصیتی مرده از داستان به نام ویلهم گفته می شود. ویلهم می کوشد عشق زمان زندگیش لنور را تشویق کند که بپرد و پشت او روی اسب بنشیند تا با او به تخت خواب مرگ برود. ولادیمیر ناباکوف در مقدمه ترجمه انگلیسی یفگنی آنگین نوشته الکساندر پوشکین درباره این شعر توضیح می دهد. اما برخی معتقدند در این جمله لنور از شعر زاغ یا کلاغ اثر ادگار آلن پو برداشت شده و اشاره به معشوق دانشجوی عاشقی است که در فراغ لنور با زاغ یا کلاغ سیاه سخنگوی دیدار می کند. ادامه متن. دندانهایش را نشان داد و سپس خم شد و تند تازید. پرنده من. دوشیزه لستر که دستکشی زیبا پوشیده بود در ورودی خانه‌اش را باز گذاشته بود تا سگ پیر و کندش وارد شود و سگ هم بسیار آهسته می رفت. لو کنار درخت شبه مانند قان منتظر من بود. با صدای بلند گفت خوب قیز شدم. حالا خوشحالی؟ مردشور آن نمایش نامه را ببرد. منظورم را می فهمی؟ چنگال افریته‌ای پنجره اتاق بالایش را محکم بست. لولیتای من توی راهروی خانه که با چراغ‌های نورانی خوشایندی روشن بود بلوزش را درآورد. موهای گوهر نشانش را تکان داد و دو بازوی برهنش را به سمت من گشود و یکی از زانوهایش را بالا آورد. لطفاً من را ببر طبقه بالا، امشب حالی رومانتیک دارم. شاید اگر فیزیولوژیست ها بشنوند از این مورد بسیار استثنایی چیزی یاد بگیرند. من در آن لحظه توانایی آن را داشتم که سیلابی دیگر از عشق روان کنم.